سلام. فکر میکنم که همه روی این گزاره توافق داشته باشیم که بزرگترین سرمایه هر انسانی سلامتیشه. این سلامتی میتونه جسمی باشه و روحی. این رو کسانی درک میکنن که خدای نکرده با مشکل جسمی یا روحی مواجه شده باشن و یا اینکه یکی از نزدیکانشون با این مشکل روبرو شده باشه. بنابراین منطقیه که همه برای حفظ این سرمایه تلاش بکنیم. چیزی که میخوام بهتون پیشنهاد بدم مجموعه ای در غرب تهران که همه ویژگی‌های لازم رو برای حفظ سلامتی جسمی و روحی در خودش جمع کرده. مجموعه استخ، سونا، سالن بدنسازی و ماساژ ایمود در مجتمع تجاری رزمال در شمال غرب تهران. صادقانه باید بگم که بسیار تمیز، مرتب و منظم، آرامش بخش، خدمات بسیار خوب، رفتار و برخورد بسیار خوب مدیران و کارکنان مجموعه، همه اینها در این مجموعه جمع شده. اصلا نیازی نیست که برای استفاده از استخ برای مثال وسایل زیادی با خودتون همراه ببرید. همه چیز اونجا در اختیارتون خواهد بود، بسیار تمیز و مرتب. سالن بدنسازی این مجموعه هم در کنار استخ واقع شده، فضای بسیار آرامش بخش و مدرنی داره و تجهیزات کافی برای ورزش کردن هم موجوده. به طور طبیعی در هر دو مجموعه مربی هم در اختیارتون خواهد بود. در کنار همه اینها اتاق‌های ماساژ هم قرار گرفتن که شما میتونید از انواع روش‌های ماساژ استفاده بکنید. سونا و جکوزی و یک رستوران کوچک هم در مجموعه واقع شده. کسانی که به طور خاص نیاز به آب درمانی دارن میتونن در ایمود همه نیازهای خودشون رو برآورده بکنن. شما برای اینکه اطلاع کسب کنید از شرایط و سانس‌های حضور در مجموعه میتونید با شماره تلفن 47-30-204-5 تماس بگیرید.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
وضعیت فعلی جنگ ایران و امریکا به مرحله‌ای رسیده که زمان اهمیت زیادی پیدا کرده. گذر زمان بدون تغییر مثبت در وضعیت فعلی بیشتر از اینکه به ضرر آمریکایی‌ها باشه به ضرر ایران خواهد بود. چون ایران با بحران‌های خطرناک و متنوعی دست و پنجه نرم می‌کنه که این بحران‌ها لزوماً بعد از جنگ ایجاد نشدن. خیلی از این بحران‌ها از قبل از جنگ وجود داشتن اما هیچ وقت راه حلی براشون اندیشیده نشده بود. بنابراین این جنگ شدت این بحران‌ها و سرعت این بحران‌ها رو خیلی خیلی بیشتر کرده. چیزی که اهمیت داره اینه که آیا ساختار در ایران میتونه شرایط رو طوری مدیریت بکنه که ظرفیت اقتصادی، سیاسی و انسجام داخلی رو قبل از اینکه این بحران‌ها واقعاً غیر قابل کنترل بشن تثبیت بکنه یا نه. چند ماه از اون جنگ 40 روزه گذشته. اگر سعی کنیم که فراتر از اخبار متنوعی که بعضی‌هاشون قابل راستی آزمایی هم نیستند به مسئله نگاه بکنیم، به یک سوال خیلی مهم می‌رسیم و اون سوال اینه که آیا دوام ایران در این شرایط که بحران‌های متنوع رخ دادن صرفاً به خاطر قدرت نظامی ایران بوده یا به خاطر محدودیت‌های سیاست داخلی آمریکا در ادامه جنگ؟ آیا ایران در این جنگ صرفاً با توان نظامی خودش تونسته دووم بیاره یا به این خاطر دووم آورده که دونالد ترامپ با محدودیت‌های مواجه بوده در عملیات نظامی خودش؟ شاید بگید که فرقی نمی‌کنه، مهم نتیجه است. این استدلال از یک منظر درسته، اما زمانی تفاوت به چشم میاد که به عنصر گذر زمان فکر بکنی. این بقا بدون هزینه نبوده و بلکه هزینه خیلی خیلی سنگینی براش پرداخت شده. خیلی از ابعاد این هزینه سنگین هنوز واضح نیست، چون زیر غبار جنگ و رقابت اطلاعاتی پنهان شده، اما به زودی این ابعاد خودشون رو نشون میدن، کما اینکه مسئله تأمین بنزین برای کشور خودش رو نشون داده. اما اگر سعی بکنیم تا جایی که میتونیم پرده ها رو کنار بزنیم، باید گفتش که ساختار در ایران به چالش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی عمیقی برخورده و این چالش ها توان ساختار رو برای بازیابی قدرت و شکل دادن به وضعیت محیط استراتژیک کش به شدت محدود خواهد کرد. البته این مسئله رو نباید در بازه زمانی کوتاه مدت در نظر داشته باشید. باید بازه های زمانی میان مدت و دراز مدت رو تحت نظر بگیرید. دولت امریکا برای رسیدن به اهداف خودش اشتباهاتی البته مرتکب شده، یه سری اشتباهات محاسباتی بزرگ هم مرتکب شده. اول اینکه درباره توانایی ایران برای مختل کردن تنگه هرمز به نظرم اشتباه محاسباتی کرد و البته درباره فشار اقتصادی و سیاسی که ممکنه به امریکا وارد بشه هم اشتباه محاسباتی داشت. ضمن اینکه در همون ابتدای جنگ هم به نظر من دولت ترامپ اشتباهی مرتکب شد و فکر میکرد که ساختار سیاسی در ایران با یک حمله ضربتی کوتاه خواهد آمد و تسلیم خواهد شد. مسلماً این اشتباهات باعث شد که استراتژی ترامپ در بعضی موارد شکست بخوره. باید به اینها توجه کرد. اما برای ماها که در ایران زندگی میکنیم، نکته مهمتری که باید بهش توجه کرد اینه که جنگ با ایران چه کرده و چه چالش هایی برای ساختار و برای کشور ایجاد کرده و برای زندگی مردم. تمرکز بیش از حد روی امریکا و شکستهاش که در بعضی موارد درست هم هست، یک جاهایی میتونه گمراه کننده باشه. باید بالانس رو در خصوص توجه به هر دو طرف برقرار کرد. یعنی تمرکز روی شکستهای امریکا نباید ما رو از تمرکز روی وضعیت ایران و آسیبهایی که ایران دیده دور بکنه. این جنگ باعث شد که در ایران یک وضعیت اضطراری معطوف به بقا ایجاد بشه. این وضعیت اضطراری باعث شد که سیستم به این نتیجه برسه که بالاخره هر طوری که شده باید از این درگیری عبور بکنه. اینجا نکته مهم اینه که عبور از درگیری رو نباید با پیروزی در این درگیری اشتباه گرفت. عبور از درگیری لزوماً به معنای تاب‌آوری استراتژیک ایران هم نیست. یعنی حتی اگر ایران بتواند از این درگیر عبور بکند، لزوماً معناشی نیست که تاب‌آوری استراتژیک خواهد داشت در آینده. اختلافات داخلی هم از بین نرفتند، اعتراضات مردمی هم از بین نرفتند و فقط از سطح به زیر رفتند. آسیب‌های جنگ وضعیت اقتصادی کشور رو بحرانی کرده، اما خب خیلی بهش توجه نمیشه به خاطر اینکه همه دوست دارن در وضعیت جنگی بیشتر به دینامیک‌های درگیری نظامی توجه بکنن. ساختار سیاسی در ایران هم به شدت تغییر کرده و سپاه پاسداران به عنوان نیروی اصلی که درگیر جنگه خیلی بیشتر از گذشته کنترل رو در اختیار گرفته و تصمیمات کلان همراستا با خواسته های سپاه پاسداران گرفته میشه. قبل از این جنگ جمهوری اسلامی چند تا اولویت داشت. اولش برگردوندن انسجام سیاسی، به خصوص بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی. دوم ایجاد ثبات اقتصادی، سوم کنترل نارضایتی های مردمی و چهارم حفظ انسجام استراتژیک. هیچ کدوم از این اولویت ها نه قبل از جنگ محقق شدن و نه در نتیجه عملکرد نظامی ایران در این جنگ محقق شدن، بلکه محقق کردنشون اتفاقا سخت‌تر هم شده. واقعیت اینه که ساختار حکمرانی ایران به خاطر اشتباهات مکررش در طول 14 دهه گذشته باعث شده که نهادهای منتخب مردمی از معنا تهی بشن، در نتیجه مشروعیت ساختار هم تضعیف بشه. طبقه روحانیت که زمانی برای این ساختار مشروعیت ساز بود، حالا خودش دچار بحران مشروعیت شده و برای حفظ خودش به نهادهای نظامی وابسته شده، در حالی که در گذشته این نهادهای نظامی بودند که خودشون رو به روحانیت نزدیک می‌کردن برای گرفتن مشروعیت. مقبولیت مردمی هم که هنوز در پایین‌ترین سطح خودش قرار داره. بنابراین جمهوری اسلامی حتی قبل از این جنگ هم وارد یک دوره ای از گذار سیاسی شده بود که نتیجهش این می شد که نهادهای نظامی قدرت بیشتری رو در اختیار بگیرن. چرا؟ چون نهادهای دیگر به واسطه دستور کارشون بی‌معنا شدن و نهاد نظامی چون دستور کار امنیتی و نظامی داشت نمیتونست در راستای دستور کار خودش بی‌معنا بشه. بنابراین به صورت اتوماتیک کارکردش به دلیل تضعیف مفهوم و کارکرد نهادهای دیگه تقویت هم شد. تضعیف نهادهای انتخابی خلأ قدرتی ایجاد کرد که سپاه پرش کرد. در شرایط جنگی فعلی تنها نهادی که به واسطه دستور کار خودش کارکرد داره سپاه پاسداران. در نتیجه همه نهادهای دیگه عملکرد و کارکرد خودشون رو با سپاه پاسداران تنظیم میکنن. حالا فارغ از اینکه ما کارکرد سپاه پاسداران رو قبول داشته باشیم یا نه، باقی نهادها به سپاه پاسداران اساساً وابسته میشن. حتی تثبیت قدرت رهبری جدید هم در داینامیک رابطه نزدیکتر با سپاه پاسداران شکل میگیره. اما مشکل اینجاست که این وضعیت اگر قرار باشه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه، باعث فرسایش اعتبار نهادهای انتخابی به خصوص دولت میشه. نهاد ریاست جمهوری خیلی خیلی بیشتر نسبت به گذشته از اعتبار ساقط میشه. چرا؟ چون همه شئونات اختیارات دولت در شرایط جنگی به این بستگی خواهد داشت که سپاه که وظیفه درگیری نظامی رو داره چی فکر میکنه. اولویت جنگ، بنابراین اولویت‌های اون نهادی که میجنگ مبنا قرار میگیره. اگر قرار باشه بنزین افزایش قیمت داشته باشه، مهم اینه که سپاه چطور فکر میکنه. وضعیت آزادی‌های اجتماعی، اینترنت، دسترسی به ارز و همه چیز بستگی به این داره که سپاه چطور فکر میکنه. تصمیم گیری درباره مذاکرات، تنگه هرمز و غیره هم همینطور. سوال اصلی این نیست که آیا ساختار در ایران میتونه هزینه های اقتصادی جنگ رو تحمل بکنه یا نه، بلکه سوال اصلی اینه که آیا با توجه به کمبود منابع نهادهای مختلف در ایران میتونن به صورت مسالمت آمیز تقسیم منابع بکنن، هم فکری بکنن بین خودشون یا نه. اینجاست که لزوم رسیدن به یک توافق با امریکا میاد وسط، روی میز قرار میگیره. اگر ما داینامیک مذاکرات رو مبنا قرار بدیم، نیاز سیستم هم پایان دائمی خصومت و هم کاهش تحریم ها. یکی بدون اون یکی اصلا فایده ای نداره برای این سیستم. اما مشکل اینه که دولت ترامپ به سرعت داره به موعد انتخابات میان دوره‌ای نزدیک میشه و همین مسئله دستش رو برای دادن امتیاز بیشتر به ایران میبنده. اینجا زمان اهمیت پیدا میکنه. بعضی ها البته امیدوارن که ترامپ در انتخابات ببازه و بعدش فکر میکنن که مجبور خواهد شد که امتیاز بیشتری بده به ایران. اما این شرط بندی خطرناکیه. رئیس جمهوری مثل ترامپ که انتخابات رو باخته دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. میبینید که هرچه به انتخابات میان دوره امریکا نزدیک میشیم، شرایط برای رسیدن به توافق برای هر دو طرف سخت‌تر میشه.